بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. بحث ما رسید به فصل ثانی از مرحله دوازدهم فی اثبات وحدانیته تعالی. امیر مومنان علی علیه السلام در روایتی فرمودن علا قدر رأی تکون العزیمه، علا قدر رأی تکون العزیمه. شاید منظور حسد از رأی همون نظر باشه، عزیمت هم معنی اراده. ممکنه منظور حضرت این باشه که به اندازه ای که انسان تصمیم داشته باشه، نظر داشته باشه، مسئله براش تعین یافته باشه، به همون اندازه عزم و اراده داره. وقتی که آدم ندونه چه کار بکنه یا اطمینان نداشته باشه نسبت به کاری که میخواد انجام بده، ارادهش هم نسبت به انجام دادن کار سست میشه. پس یکی از مقدمات قوی شدن اراده این است که آدم توی نظراتش به یک نظر شفاف برسه. سلام علیکم اتم اخم ان شاء الله صبح شما بخیر. خب فصل دوم در اثبات وحدانیت خدای متعال است. مرحوم علامه باز مثل فصل اول دو برهان در اینجا اقامه میکنه. یه برهان برهانی است که نتیجه برهان صدیقین صدراییه و یکی از براهین هم برهانی است که حکمت مشاء و محصلین از فلسفه اون برهان رو اقامه کرده بودند. اما برهان صدرایی برهان اول در اثبات توحید. خب مقدمتاً ما اگر بخوام یک مفهوم شناسی بکنیم، توحید باب تفعیل، یعنی یکی دانستن. واژه توحید در آیات شریفه نیومده بلکه خود مضمون وحدانیت خدای متعال در آیه شریفه اومده. مثلا هیچ جا نیومده که از تعبیر توحید استفاده بکنه، ولی خب توحید در فضای روای ما خیلی به کار رفته است دیگه. این کلمه تفعیل معانی مختلفی داره، اینجاها به حسب اون مضمون وحیانی که از این، یعنی با این واژه از اون حکایت میشه، مشخص میشه که منظور از این توحید یعنی یکی دانستن. این یکی دانستن اقسامی داره، یعنی حیثیاتی داره دیگه. توحید گاهی نفی تعدده و گاهی نفی ترکبه. به نفی تعدد متکلمین و حکما گفتن واحدیت، و به نفی ترکب باز حکما و متکلمین گفتن احدیت. این واژه همچنانی که قبلا گفتیم یک اصطلاح اهل معقوله، الزاما در آیات روایات هم اینجور نیست که به همین معنا به کار رفته باشد. از نظر لغوی خب احد و واحد هر دو به معنای واحد یکی هستند، به معنای وحدت. اون چیزی که متصل به وحدت هست بهش میگیم واحد یا احد. ممکنه از لحاظ بلاغی تفاوتی در بار معنایی داشته باشند دیگه. مثلا وقتی میگن لا واحد فی البیت، ممکنه اثنین در خانه باشد، اما وقتی میگن لا احد فی البیت، هیچ کس توی خونه نیست. بنابراین بین واحد و احد از نظر لغوی یه تفاوت‌های دیده میشه. این تفاوت ممکنه استلزاماتی داشته باشه که این استلزامات نوع واحدیت رو هم نشون بده. مثلا وقتی میگن لا احد، یعنی هیچ کس نیست، ممکنه ازش برداشت بشه که احد در جایی به کار برده میشه که ادلی دیگه اصلا برایش میخوان فرض نکنن، اما واحد در جایی است که ادلی برایش میشه فرض کرد. یکیه نیست ولی یکی کنارش باشه بشن دوتا هست. ممکن از لحاظ لغوی چنین بار معنایی در واحد و احد باشد. پس ممکنه در معنای احد عدم قابلیت تعدد توش لحاظ شده باشه دیگه. وقتی میخوان بگن احد است، وقتی میخوان بگن واحدی است که قابلیت دو ندارد، فرض دو ندارد، از کلمه احد استفاده بکنن. این احتمالش هست. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریف قل هو الله احد یه گزارش لغوی از لغتدانها ارائه کرده و یه تحلیلی ارائه کرده، قابل توجه هست. اگر مراجعه بهش بکنید و مطالعه بکنید خوب خوبه، دیدن اون قابل توجه هست. خب این نفی تعدد که بهش میگیم واحدیت، این خودش بر دو قسمه. گاهی از مواقع فرض تعدد دارد، گاهی فرض تعدد ندارد. اگر فرض تعدد داشته باشد بهش میگن واحد بالعدد، اگه نداشته باشد بهش میگن واحد غیر عددی، واحد لا بالعدد. خب واحد بالعدد یعنی چه؟ یعنی واحدی که از تکرر او عدد درست میشه. از نظر حکما عدد از دو شروع میشد. میگفتن چون عدد حیث انقسام است و واحد حیث لاینقسم است، پس عدد از دو شروع میشه. در این فضای روایی ما هم یه همچه تعبیری قابل برداشت هست، چون که حضرت میفهمند واحدون بالعدد، واحدون لا بالعدد. واحدون لا بالعدد یعنی واحدی که در کنار او عدد درست بشود نداریم، درباره خدای متعال نداریم. خدای متعال وحدتشه، وحدتی نیست که در کنار دیگری اگر قرار بگیرد دو درست بشه. نه، هیچ وقت خدای متعال مقارن با بقیه نیست، مع بقیه هست، احاطه بر بقیه دارد، ولیکن مقارنتش نیست. پس مع کل شیئن لا بالمقارنه، مقارنتی ندارد. و هر حال واحد بالعدد یعنی واحدی که از فرض تعددش عدد درست بشود، واحدی که از فرض تعددش عدد درست بشود. این به اصطلاح فلسفیه، این اصطلاح فلسفیه. ممکنه هم تو روایات ما منظور از واحد بالعدد همین باشه و ممکنم هست که منظور از واحد بالعدد یعنی همون واحدی که در عرض بقیه قرار میگیرد و در شمارش اعداد قرار میگیرد. هرچی هست، در هر صورت واحد لا بالعدد در فضای روای ما درباره خدای متعال گفته شده. واحدون لا به تعبیر العدد، واحدون لا بالعدد، احدون بلا عدد، تعبیرات این شکلی در فضای روای ما خیلی به کار رفته. حکما هم وحدتی که درباره خدای متعال قائل هستن این نوع وحدت است. پس ما درباره خدای متعال دو نوع توحید رو قائل هستیم. یکی نفی تعدد است به نحو لا بالعدد، به نحو لا بالعدد، واحد لا بالعدد. و یکی هم نفی ترکب است که اصطلاح فلسفیش احدیت هست. در کتاب بدایع مرحوم علامه طباطبایی فقط این نفی تعدد را اثبات کرده، یعنی واحدیت به معنای نفی تعدد، و این هم واحد لا بالعدد را اثباتش کرده، اما دیگه درباره نفی ترکب صحبت نکرده. در کتاب نهایه اول به طور مفصل درباره نفی ترکب صحبت کرده، بعد درباره نفی تعدد صحبت کرده. اینجا ها فقط درباره نفی تعدد صحبت کرده. خب دو تا برهان مرحوم علامه طباطبایی در اینجا اقامه کرده است. اما برهان اول، یک، واجب تعالی حقیقت وجود اطلاقی است. ببینید کلمه حقیقت وجود حداقل در فلسفه دو اصطلاح دارد. یکی همونی که اصالتش رو اثبات کردیم، یعنی گفتیم اون چیزی که خارج رو پر کرده است حقیقت وجود است، نه ماهیت. اون حقیقت وجودی که میگفتیم منظور اون هم وجود اصیل بود. در اونجاها احکامی رو برای حقیقت وجود اصیل که در هر شیئی قابل ترسیم است احکامی رو براش اثبات کردیم. یه دست از احکام، احکام سلبی بود. یکی از احکام سلبی بود که حقیقت وجود ثانی ندارد، حقیقت وجود غیر ندارد. اونجا منظورون از این که حقیقت وجود ثانی ندارد این بود که ما شیء دیگری نداریم که متصف به موجودیت باشه ولی از سنخ حقیقت وجود نباشد. منظورمون از این که لا ثانیه له، منظورمون این بود. پس ما این کتاب رو میگیم حقیقت وجودش اصیل است، بعد میگیم این حقیقت وجود ثانی ندارد. ثانی ندارد یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه چیز دیگه رو در کنار کتاب قرار دادی به اونم گفتی موجودون، حتما تو این هم حقیقت وجود هست. اینم سنخ چیه؟ حقیقت وجود است. چیزی غیر از حقیقت وجود که لا حقیقت وجود باشد نداریم، چون لا حقیقت وجود میشه بطلان. اینا مطالب بودن که اونجاها دربارش صحبت کردیم. حالا منظورمون از این که واجب تعالی حقیقت وجود اطلاقی است، منظورمون اون حقیقت وجود نیست، چون اون حقیقت وجود اعم بود از این که مستقل باشد یا رابط باشد، محدود باشد یا نامحدود باشد. اینجا اگر میگیم لا ثانیه له، منظورمون با اون لا ثانیه لهی که در اونجا گفتیم متفاوته. اونجا منظورمون از این که گفتیم لا ثانیه له در بحث اصالت وجود این بود که ما چیز دیگه ای نداریم که متصل به موجودیت بشه و سنخش سنخ عینیت و متنیت نباشد. اون منظورمون بود. اینجا که میگیم لا ثانیه له، منظورمون این نیست. منظورمون این است که اولا ما موجود دیگری نداریم که حقیقت اطلاقی باشد، یعنی مرکب از وجود و عدم نباشد، وجود محض باشد. فقط یه دونه داریم، حقیقت وجود، همونی که واجب الوجود به ذات است، او فقط حقیقت وجود است. این یک. دوم این است که میخوایم بگیم موجود هم ارزی ندارد. اگر یه ثانی داشته باشد که اون ثانی موجود باشد، این محیط بر اون است، معیتش معیت بالمقارنه نیست، قرینه با همدیگه نیستن. پس لا ثانیه له که در اینجا داریم مطرح میکنیم با لا ثانیه لهی که در اونجا مطرح کردیم با همدیگه تفاوت دارد. خب واجب الوجود حقیقت وجود اطلاقی است. ما برای اینکه با اون بحث کاملا متمایز بشود قید اطلاقی رو اضافه کردیم، چون حکما این قید رو اضافه کردن، برای اینکه با اون حقیقت وجود اصیلی که در بحث اصالت وجود مطرح میکنیم کاملا تفاوتش مشخص بشه. دو، حقیقت وجود اطلاقی ثانی ندارد حتی فرزن، فرض به فرض، حتی به فرض هم ثانی ندارد. میگیم چرا؟ میگیم به خاطر اینکه حقیقت وجود اطلاقی یعنی هیچ چیزی که از جنس عدم باشد، از جنس نقص باشد، از جنس فقر باشد، از جنس بطلان باشد در اون نیست. خب اگه اینجوری باشه، اگر دو حقیقت وجود داشته باشیم، مستلزم این است که این دو حقیقت وجود یا هر دو واجد هم دیگر باشن، یا هر دو فاقد هم دیگه باشن، یا یکی واجد دیگری باشد. اگر هر دو بخوان واجد دیگری باشن، اینجا تقدم و شیء علی نفسه پیش میاد. بنابراین نمیشه ما دو تا حقیقت وجود داشته باشیم که هر دو چی باشن؟ واجد دیگری باشن. اگر بخوان هیچ کدومشون واجد دیگری نباشن، پس هیچ کدومشون حقیقت وجود نیست، بلکه وجود است به علاوه نداشتن مالکیت دیگری. و اگر یکیشون واجد دیگری است و اون دیگری واجد این یکی نیست، پس یه دونه حقیقت وجود است، اون دیگری دیگه حقیقت وجود نیست. پس ما دو حقیقت وجود نداریم، همچنانی که وجودی که در عرض واجب تعالی باشد نداریم، یعنی وجودی که واجب تعالی واجد او نباشد. واجب تعالی بشه یه وجود برای خودش، اینم بشه برای خودش یه وجود، میگیم اینم نداریم. که در وجود بشه ثانیش، یه وجود داشته باشیم خدا و یه وجود داشته باشیم من، و یه وجود داشته باشیم این، یه وجود داشته باشیم من. چرا؟ به خاطر اینکه اگر واجب تعالی واجد او باشد، دیگه او در عرضش نیست بلکه در طولشه، ملکشه، فعلشه، مقدورشه و سایر تعبیراتی که میشه به کار بریم. و اگر که واجب تعالی واجد او نباشد، پس واجب تعالی دیگه حقیقت وجود نیست. بنابراین حقیقت وجود ثانی ندارد، هم به این معنا که یک حقیقت وجود دیگه ای نداریم، هم به این معنا که وجود هم عرض ندارد. به این معنا میگیم واجب تعالی واحد است، یعنی متعدد نیست. این نفی تعدد هم از تعبیری که به کار بردیم مشخص میشه که وحدتش یک وحدت عددی نیست. وحدت عددی به وحدتی میگیم که فرض ثانی دارد. اینجا میخوایم بگیم فرض ثانی ندارد. شما اگر یه حقیقت وجود دیگه ای داشته باشی که هر آنچه که این دارد اونم داشته باشد، میشه همین. بنابراین ما فرضته ثانیاً عاده اولا. از این جهت به فرض صحیح ثانی ندارد. اگر یک کسی هم برای واجب تعالی ثانی فرض بکند، فرضش فرض غلطی است. ما با برهان میخوایم بگیم این فرضی که تو کردی فرض اشتباهی است، اصلا نباید اینو فرض کرد، چون که اصلا فرض ثانی ندارد. بله بله این میشه. اون وقت پس براهین توحید متعددن، گاهی از موقع مستقیمن واحد لابل عدد رو اثبات میکنند، گاهی از موقع وحدتش اثبات میکنند، بعد باید با یک زمینه ای اثبات بکنیم که نوع وحدتش وحدت لابل عدد است. براهین مشایی معمولا این شکلی بود. ملا صدرا که اومد گفت این برهان صدیقینی که من اووردم این فضائل فراوانی دارد. یکی از فضائلش این است که شما با اثبات حقیقت وجود واجب تعالی را از طریق مناطش اثباتش کردید. قبل از ملا صدرا می گفتن واجب تعالی بودن ملاکش به این است که وجوب وجود دارد. ملا صدرا که اومد گفت نه، واجب تعالی بودن ملاکش به این است که حقیقت وجود مطلق باشد. یکی گفت که من در حقیقت از مسیر رفتم که صفت وجوب وجودی یکی از صفاتی می شود که بر او بار می شه. بعد از مسیر من رفتم که همه کمالات خدای متعال از این طریق قابل اثبات است. من وقتی گفتم حقیقت وجود است، پس اثبات می شود واحد است. بعد وحدتش هم وحدت حق است. اگر من گفتم حقیقت وجود است، پس معلوم شه کامل و مطلق است. اگر من گفتم حقیقت وجود است، پس معلومه شو مالک ماستواست. بنابراین من از طریق حقیقت وجود هم وجوبش اثبات کردم، هم وحدتش اثبات کردم، هم مستجمع جمعی صفات کمالش رو اثبات کردم، هم قاهریتش بر ماستوا اثبات کردم. از این جهت میگه من از مسیر رفتم که با این مسیر به همه اون چه که ما درباره خدای متعال باور داریم از اون طریق میشد به همشون رسید مستقیما. پس مزیت برهان صدیقین است که مستقیما وحدت حقه، یعنی وحدت غیر عددی رو برای ما اثبات میکنه. براهین مشایی خب نه، همشون اینجوری نبودن. ما از اول وحدت رو اثبات میکردیم، بعد میگفتیم وحدتش از مرتبه ذاتش انتظام میشود و ولذا فرض ثانی ندارد. این یه نکته.
چیزی هست، پس حقیقت وجودی که توی بحث اصالت وجود گفتیم باید زیر سوال بره. اگه فقدان چیزی نیست، اصلا بحث تمایز با خدا نداره.
ببینید فقدان خارج را پر نکرده، ولی وجدان میتونه تا جایی باشه. ما درباره خدای متعال میخوایم بگیم خدای متعال تا ندارد، بقیه موجودات تا دارن. پس لا یضرب به حتی و الا، بقیه اشیا اونا چرا به حتی و الا و اینا نسبت داده میشن؟ پس موجود بر دو قسم است، یا حتی میخوره یا حتی نمیخوره. اگر حتی نخوره بهش میگیم مطلق، اگر حتی بخوره میگیم وجودش چیه؟ مقید است به یه جایی. بعد برای اینکه این بحث رو ما بتونیم تقریرش بکنیم، اومدیم به شکل تحلیل عقلانی یه نوع ترکیب را مطرح کردیم که اون ترکیب کاملا تحلیلیه و اون ترکیب از بودن و نبودن. در واقع ما اینجاها ترکیب حقیقی نداریم، بلکه اون بودن شما حتی داره، در واجب تعالی حتی نداره. وقت از اون حتاش ما ماهیت خاصه برداشت کردیم، از اون حتاش ترکیب از وجود عدم برداشت کردیم، از اون حتاش نقص برداشت کردیم، از اون حتاش یکی اومدیم چی؟ با تحلیل عقلانی اومدیم اینها رو انتزاعش میکنیم. پس چی میگیم؟ میگیم در جای دیگه فقدان هم حقیقتاً چیزی رو در خارج پر نکرده، اما اونی که خارج رو پر کرده است همه جا نیست و همه مراتب نیست، فقط بعضی از مراتب هست، بعضی مراتب کمالی هست دیگه. حالا اگر جسم تا یه اندازیه، اگه همه جا رو پر کرده، فقط یه جسم داشته باشیم که همه جا رو پر کرده باشد، دیگه کمالات فوق جسم رو ندارد، دیگه همشون چی میگیم؟ میگیم یه حتی و الا دارد. در باره خدا متعال میگیم حتی و الا ندارد. وقت از این حتی و الا ما مقولات در میاریم، متا در میاریم، وضع در میاریم، عین در میاریم، یکی که اون مقولات دهگانه‌ای که ارسطو مطرح کرده بود در واقع از اون حتی از اون الاه در میاد. الاه تو فضای روایه ما هم هست، مثلا فرض کن میگه هو الذی کیف الکیف فلا کیف له و هو الذی عین العین فلا عین له لا یضرب حتی و الاه و متا و فلان. معلوم میشه که موجود بر دو قسمت، یه موجود داریم که یضرب به اینها و یه موجود داریم که لا یضرب به اینها. خب حقیقت وجود اطلاقی ثانی ندارد، پس واجب تعالی ثانی ندارد، پس واحد است لابل عدد، واحد لابل عدد است. این برهانی که از فرمایشات ملا صدرا به دست اومد، یعنی خودش اینو تقریر کرد و ما هم ازش استفاده کردیم. خب این مسئله حقیقت وجود اطلاقی که ملا صدرا گفت یک سرچشمه شد در بحث الهیات. تو فضای روایی ما هم این تعبیر هست دیگه، حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتن له من شبهها. خب ظاهرش نست که ابانتن یعنی فرق داشتن از شباهت به خدای متعال، ظاهرش نست که ما به تفاوت خدا از سایر اشیاء این است که سایر اشیاء حد دارن و خدای متعال حد ندارن. که انما اگر بخوایم برای خدای متعال فصل ممیز بیاریم باید بگیم لا حد. واجب تعالی موجوده لا حده، موجود به منزلت الجنس و لا حد به منزلت الفصل. اگه کسی ما بگه شما الان خدا رو برای ما تعریف کن، خدا بودن خدا به چیه؟ میگم خدا بودن خدا به چیه؟ به لا حدیت هست. منم هستم، خدا هم هست، ولی فرق من با خدا امتا این است که من محدود هستم و او نامحدود است. وقت اینجوری وجه تمایز اصلی برمیگردد به این مسئله که خدا امتحان نامحدود است. فالحد لغیرهی مضروب و الی غیرهی منسوب، که امیر المؤمنان علی علیه السلام فرمود. بنابراین وقتی که اینجوری شد، معرفت ما به خدا امتحان از این مسیر، معرفت ما به خدا امتحان است از مسیر خدا بودن، یعنی از مسیر الله بودن. میشه اسم اینو گذاشت معرفت الله بالله، به خلاف سایر معرفت ها که معرفت الله بالله نیست، معرفت الله به شؤون الله هست. ما اگر خدا رو بشناسیم به وجوب وجود، خدا رو نشناختیم به حیثیت خدا. اما اگر خدا رو بشناسیم به لاحدیت، به حقیقت وجود، خدا رو شناختیم به همونی که خدا بودن خدا به اون است دیگه، همون حیثیتی که او منشأ همه کمالات خدای متعال هست، منشأ اتصاف به همه کمالات هست. برهان دوم، یک، اگر دو واجب داشته باشیم مستلزم ترکیب از دو حیث وجوب وجود و تعین شخصی است. اگه ما دو تا داشته باشیم باید یه مابل تمایز داشته باشن که بشن دو تا. پس یه مابل اشتراک دارن که هر دو وجوب وجود دارن، یه مابل امتیاز دارن که همون تشخصات فردیشونه دیگه، این شماره یکه اون شماره دوه. اگر واجب تعالی مرکب باشد مستلزم احتیاج واجب تعالی به اجزاش است. پس اگر دو واجب داشته باشیم مستلزم احتیاج آنها می شود، لکن احتیاج خلاف وجوب وجود است. پس دو واجب تعالی نداریم. درست شد؟ بنابراین ببینید یه واجب داریم دو بخش دارد، یکی همونی که مشترک است که وجوبش باشد، یکی هم همونی که اختصاصی است که همون قیودش و تشخصاتش و اوصافش و عوارضش و اینها باشد دیگه. این واجب تعالی در تحققش محتاج است به این دو جز، تا این دو جز نباشد واجب تعالی تحقق پیدا نمی کند. بنابراین اگر ترکیب پای ترکیب وسط کشیده شد پای احتیاج وسط کشیده میشه، اگر پای احتیاج وسط کشیده شد دیگه با وجوب وجود چی دارد؟ منافات دارد. ببینید در اونجا اگر قابل ارجاع به همون حیثیت مابل اشتراک باشد اونجا دیگه ترکیب پیش نمیاد. مثلا یک کسی بگه علم خدای متعال این از شؤون حقیقت وجود بودن است، قدرت از شؤون، یعنی همشون قابل ارجاع به یک حقیقت باشه، این میشه. اما اگر نه به دو حیثیت برگشت، خب اگر به دو حیثیت برگشت که اون حیثیت دوم به همون حیثیت اول برنمیگردد، طبیعتا اینجاها این مسئله ترکیب از این دو تا حیثیت قابل تصویر است.
اینجا هم همینطور باشه، اینجا هم توی هر دو واجب برگرده به همون حیثیت حقیقت وجود بشه، بعد این که بفهمه که این بالاخره غیر وجود
بله. پس این قابل ارجاع نیست به خاطر اینکه اون وقت نمیتونه ملاک تمایز بشه، بعد این عوارض مشخص داشته باشد که اون ندارد، اون عوارض مشخص دارد که این ندارد دیگه.
به نظر یه جمله کم داره تمایز باش باشه.
آره دیگه،
اگر که تمایز بینشون نباشه بالاخره این اون نیست.
آره نداره. اگر دو واجب داشته باشیم مستلزم تمایز است، اگر تمایز داشته باشن پس یک مابل اشتراک دارن که وجوب است و یک مابل امتیاز دارن، اگر که اینجور باشد ترکیب پیش میاد و فلانی حرفا. درسته همینطور، دوئیت که وسط اومد پای تمایز وسط هست. خب این استدلال که مطرح شده آقای یک کسی به اسم آقای ابن کمونه، کمون به معنای چیه؟ معنای کنجده. ابن کمونه این نوع اسامی خب در زبان عربی وجود داشته دیگه. ابن کمونه، ابن کمونه یکی از شاگردهای سهروردی بوده و حالا اینکه خودش قبلا مثلا فرض کنید ملحد بوده مسلمان شده یا هرچه که بوده، به هر حال موقعی که این مطالب رو نوشته یک فیلسوف مسلمان بوده. اون وقت این فیلسوف مسلمان این شبهه رو تقریرش کرده، تبیینش کرده، مطرحش کرده، بعد دیگه شبهه شناسنامش به نام ایشون زده شد دیگه. دیگه همه‌ش میگن شبهه ابن کمونه، شبهه ابن کمونه. و الا اون چه که معروف است این است که ایشون هم یه فیلسوف مسلمان بوده است مثل بقیه فلاسفه و بر توحید برهان قائم می‌کرده است و بحث‌های فلسفی رو مطرح می‌کرده. ولی خب دیگه این شبهه به نام ایشون زده شد و تا قبل از ملا صدرا هم این شبهه اونقدر یک شبهه عویسی به حساب می‌آمد که اینجوری معروف است. من از آقای فیاضی شنیدم ایشون حالا از تتبعات و از جاهایی نقل کرده بود که مرحوم آقا جمال خانساری ایشون گفته بود که اگر امام زمان علیه السلام تشریف بیارن من اولین معجزه‌ای که از ایشون طلب میکنم حل شبهه ابن کمون است. بهش میگم تو امام زمان هستی؟ اگه هستی بگو شبهه ابن کمون چجوری حل میشه؟ ما توش موندیم. خب این مال قبل از ملا صدرا بود. مرحوم آقا جمال خب صدرا چیز بود دیگه، مشایی بود. بعدش ملا صدرا که اومد اساسا برهان توحید تعالی پیدا کرد، از طریق حقیقت وجود پیش رفت، کلا اصلا فرض ثانی ندارد. بعدن هم بر مبانی که ملا صدرا اقامه کرد کلا این شبهه رو از پایه نقدش کرد، گفت اصلا این شو تقریر شما بر پایه تلقی اصالت ماهوی است و حالون که اساساً اصالت ماهیت باطل است. انشاءالله جلسه بعد میخونیم عبارتشو، تا اینجا بخونیم بعد بقیهشو فردا. الفصل الثانی فی اثبات وحدانیته تعالی. کون واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف التي لا ثانی لها یثبت وحدانیته. این کون میشه مبتدا، یثبت میشه خبرش. اینکه واجب الوجود حقیقت وجود صرف باشد که ثانی ندارد وحدتش رو اثبات میکند. این حرف مشعر به کلام ملا صدرام هست. چون ملا صدرام گفت ببینید ما از حقیقت وجود پیش بریم به سرچشمه رسیدیم. به حقیقت از شما از به حقیقت وجود اگر رسیدید به وجود وجود میرسید، به وحدانیت میرسید، به کمال مطلق میرسید، به قهاریت میرسید، به همه چی میرسید. شما فقط برسید به این که این جهان هستی یک حقیقت وجودی دارد. اگه به اینجا رسیدید دیگه به همه چی رسیدید. بالوحدت الحقه، وحدت حقه در مقابل وحدت بالعدد است. یعنی وحدتش یه وحدتی است که ثانی بردار نیست، فرض ثانی در اون نیست. التي يستحيل معها فرض التكثر في وحدت حقه اذ كل ما فرض ثانيا لها عاد اولا. برمیگرده همون اولی است دیگه، مگر اینکه از حقیقت وجود بودن خارج بشه. ولی اگر بخواد حقیقت وجود باشه، حقیقت وجود دومی همون حقیقت وجود اولی است. لعدم المیز، چون هیچ تمایزی نباید ایجاد بشه، تمایز ایجاد بشه از صرافت میره بیرون. به خلاف الوحدت العددیه، در وحدت عددیه التي اذا فرض معها ثانن عاد مع الاول اثنين. این همین تعریف وحدت عددی در فلسفه است. در فلسفه وقتی میگیم واحد بالعدد یعنی واحدی که از جنسش یکی کنارش بذاری میشن دوتا. مثلا آقای زید واحد بالعدد است. چرا؟ چون میشه از نوعش که انسان باشه با یه تشخصات دیگه کنارش فرض کرد بشه امر، میشن دومی. ولی خدای متعال جنس نوع ماهیت ندارد که با یه تشخصاتی بشه واجب تعالی، بعد همونو فرض بکنه با یه تشخصاتی بشه شماره دو، مثلا واجب تعالی شماره دو و هاکذا. حجت اخرى لو کان هناک واجبان فساعدن امتاز احدهما من الاخر بعد اشتراک هما فی وجوب الوجود. بعد از اشتراکشون در وجوب وجود یه امتیازی هم باید داشته باشن. و ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراک به ضروره. ما به الامتیاز هم که غیر از ما به الاشتراک هست. پس این مقدمه توی استدلال مورد نیاز هست که بگی ما به الامتیاز دارد بعد این غیر هم دیگه هستن، نمیشه این هم دیگه باشن، یعنی به هم دیگه برگردن. اینجوری که شد و لازمه ترکب ذاته ما من ما به الاشتراک و ما به الامتیاز و لازم ترکب الحاجت و الالاجزا و یه تنافی الوجوب الذاتی الذي هو منات الغنا الصرف. این منافات با وجوب ذاتی دارد که منات غنای صرف است دیگه. این شبه ابن کمونه انشاءالله توفیق بشه فردا عرض میکنیم به خواست خدای متعال. اگه زودتر بیایید.
انشاءالله.